خب صدای سحرانگیز و لطیف سوفیالیسم ما رو وصل کرد به بخش سوم صبحانه با خبر. یک بار دیگه مراد ویسی در کنار من هست تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و بعد از اون ادامه میدیم با انرژی بیشتر صبحانه با خبر رو. پیش از اون من یک بار دیگه شماره یه سرویس اسمسکی رو مونم بگم: 2042-0733-595-555 2072-6-0-11-57-30. در این بخش ما فرصت بیشتری داریم تا اسمس های شما رو هم بخونیم و صبحانه با خبر رو شیرین ترش کنیم.
ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد امیری، مدیر کل امور پادمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی در نخستین گام برای اجرای توافق ژنو روز دوشنبه با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت‌های نتنز و فردو تعلیق کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این امر را تایید کرده است. در پیان اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد. همزمان کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، نیز در بروکسل گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه فوریه ادامه خواهد یافت. آمریکا نیز اعلام کرده از روز دوشنبه اجرای بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق در خواهد آورد. اما نشست مدیران سیاسی گروه 5+1 نیز قرار است امروز در سوئیس تشکیل شود. وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا برای شرکت در این جلسه راهی سوئیس شده است. از سوی دیگر دبیرکل سازمان ملل دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 را پس گرفت. مارتین نسرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل دعوتش را از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 در روز چهارشنبه در سوئیس پس گرفته است. ائتلاف ملی سوریه آمریکا و عربستان با شرکت ایران در نشست ژنو 2 بدون پذیرفتن نتایج کنفرانس ژنو 1 که خواهان تشکیل دولت انتقالی در سوریه است مخالفت کرده بودند. کلاوس شواب بنیانگذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد روز دوشنبه اعلام کرد که در حاشیه نشست این هفته این مجمع در داووس سوئیس در مورد آینده سوریه و ایران گفتگو خواهد شد. آقای شواب در این مورد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت کنفرانس داووس محل اجتماع نخبگان اقتصادی و سیاستمدارانی است که برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 میآیند و فرصت خوبی برای ایران خواهد بود که دیدگاه‌های خود را در مورد سوریه با دیگران در میان بگذارد. این نشست روز چهارشنبه در سوئیس آغاز خواهد شد. اما خبر آخر این که رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ روز دوشنبه از رهبران مخالفان خواست آرامش را حفظ کنند و برای حل اختلافات با دولت به پای میز مذاکره بیایند. یانوکوویچ در پی زد و خوردهای روز یکشنبه و دوشنبه که نزدیک به 200 زخمی در میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس بر جای گذاشته، ناآرامی‌های اوکراین را تهدیدی برای آن کشور توصیف کرد.
Я з розумінням ставився до вашої участі у масових акціях.
آقای یانوکوویچ همچنین در سخنانش تعهد کرد که حق تظاهرات قانونی رعایت و امنیت شهروندان تضمین خواهد شد. به گزارش رویترز این درخواست رئیس جمهوری اوکراین در حالی ابراز می شود که در 24 ساعت اخیر ناآرامی های خیابانی و درگیری ها میان گروه های مخالف دولت و پلیس ضد شورش در مرکز شهر کیف پایتخت اوج گرفته است. مخالفان دولت خواهان محدود کردن روابط با روسیه و گسترش روابط اوکراین با اتحادیه اروپا هستند.
خب شنونده خبرها بودید از مراد ویسی. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری و مجله بامدادی رو، بخش سومش رو، با گزارش‌های تازه. البته پیش از اون اولین اسمس رو من میخونم و بعد ادامه میدیم با گزارش. خانم ژیلا سالمی از شنونده های ما نوشتند: گرچه من اعتمادی به مسئولان کشور ندارم، ولی امیدوارم لغو تحریم مرهمی باشد بر روح و جسم مردم آسیب دیده ایران. شنونده دیگه‌ای که خودش رو معرفی نکرده نوشته: پرداخت پول‌های قسطی و تخفیف‌های اقتصادی تأثیر محسوسی در زندگی مردم نمیتونه داشته باشه، چون این مقدار پول در مقابل کسر بودجه عظیم و اقتصاد ورشکسته ایران و هزینه‌های پنهان بنوشته این شنونده حضرات هیچ کاری از پیش نمی برد و فقط برای ایجاد شوک در بازار کالا و ارز و سرگرم کردن گروهی از جامعه که دلشون به وعده و امیدهای واهی خوشه مفید خواهد بود، نه بیشتر. شنونده دیگه ای که باز خودش رو معرفی نکرده می نویسه قرار بر این بود که ماهانه 500 هزار بشکه نفت به روسیه بدهند. حکومت هیچ سلاح ندارد و نمی تواند به سوریه بدهد. باید روسیه بدهد، در عوض نفت بگیرد. روسیه حاضر نیست یک دلار قرض به بشار بدهد، چون که رفتن بشار حتمی است. و فرزاد برای ما می نویسه داووس محل گرد همایی فرهیختگان اقتصادی دنیاست و با حضور نماینده بنوشته فرزاد دولت ایران یا باید به حال اقتصاد دنیا افسوس خورد یا معنی دیگری برای کلمه فرهیخته نوشت. اما بریم سراغ گزارش ها و باز البته من این رو بگم که برمیگردیم به اسمس های شما، اما در اینجا یک گزارش بشنویم. خبرگزاری های ایران در مطالب مختلفی که منتشر کردن به دنبال علت مرگ دو کارگر زن در سانحه آتش سوزی روز یکشنبه در یک کارگاه تولید پوشاک در تقاطع خیابان‌های جمهوری و ابوریحان در تهران هستند. عده‌ای ناکارآمدی آتش نشانی رو مقصر قلمداد کردند و سخنگوی سازمان آتش نشانی هم میگه اگر این دو زن دو دقیقه صبر کرده بودند، آتش نشانان با نردبان هیدرولیک اونها رو نجات میدادند. گزارش الهی روانشاد رو با هم بشنویم.
کارگاه تولید پوشاکی که پیش از ظهر روز یکشنبه دچار آتش سوزی شد در ساختمانی 5 طبقه قرار داشت و هنوز در مورد علت آتش سوزی گزارشی منتشر نشده است. اما آنچه که در مرکز توجه قرار گرفته است مرگ دو کارگر زن بود که از پنجره آویزان بودند و دیگر تاب نگه داشتن سنگینی خود را نداشته و به پایین سقوط کردند. خبرگزاری ایسنا از اطفاء حریق تنها 30 دقیقه پس از آغاز آن خبر داد. خبرگزاری فارس اما روز دوشنبه به نقل از یکی از شاهدان عینی در محل آتش سوزی در خیابان جمهوری خبر داده که عملکرد نیروهای آتش نشانی خوب نبوده است. شاهد عینی گفته است نیروهای اعزامی آتش نشانی بدون تشک نجات در محل حاضر شدند و نردبانی نیز که با خود داشتند کوتاه بود. شاهد عینی آتش سوزی به خبرگزاری فارس گفته است کوتاهی نیروهای آتش نشانی در انجام عملیات نجات به مرگ دو کارگر زن انجامید. خبرگزاری فارس در این حال از قول جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران همه چیز را خوب توصیف کرده و افزوده دو تن از خانم‌های فعال در این تولیدی پوشاک از پنجره‌های طبقه پنجم آویزان شده بودند که به دلیل ناتوانی در حفظ طولانی مدت‌تر خود به زمین سقوط کردند. او گفته است که بلافاصله نردبان‌های آتش نشانی در محل‌های مناسب مستقر شدند و 8 نفر دیگر که در حال سقوط بودند نجات یافتند و 15 نفر نیز که در راه پله‌های ساختمان گرفتار شده بودند به وسیله آتش نشانان نجات یافتند. اما خبرگزاری مهر به نقل از همین سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در تشریح جزئیات سقوط مرگبار دو کارگر زن آورده است که نخستین گروه آتش نشانان 3 دقیقه بعد از شروع آتش سوزی در محل حادثه حاضر شده بودند. هنگام رسیدن آنها دو کارگر زن از پنجره ها آویزان بودند و بدون توجه به هشدارها و تذکر آتش نشانان قصد پرتاب خود به پایین را داشتند. او می افزاید در همان لحظه یکی از نردبان های هیدرولیکی که مستقر شده بود به دلیل اشکال فنی در قطعات کامپیوتریش باز نشد و تا جایگزینی نردبان دوم 2 دقیقه طول کشید و در این زمان یکی از آنها خود را به پایین پرت کرد و نفر دوم هم بعد از باز کردن نردبان خود را به پایین انداخت. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران به خبرگزاری مهر گفته است ترس و عجله این دو زن و عدم توجه آنها به توصیه های آتش نشانان مرگ دلخراش آنها را رقم زد. 3 آتش نشان نیز هنگام اطفاء حریق در این ساختمان مصدوم شدند.
گزارش الهی روانشاد رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که من در اینجا یک بار سوال روز رو با شما در میون بگذارم و پس از اون تعدادی از پیام هایی رو که همکاران من آماده کردن، پیام های تلفنی رو با هم بشنویم. اجرای توافق هسته‌ای ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5 برای 1 از روز دوشنبه همونطوری که در جریان هستید آغاز شد. ایران برخی فعالیت‌های هسته‌ای خودش از جمله غنی‌سازی 20% اورانیوم رو به حال تعلیق درآورده و در مقابل کشورهای 5 علاوه 1 از لغو بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. شما فکر می‌کنید اجرای توافق ژنو چه نتایجی رو می‌تونه در پی داشته باشه و چه تأثیری می‌تونه روی زندگی شما به جا بگذاره؟ برای این منظور می‌تونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید و یا برای ما اس ام اس ارسال کنید به 2042073595555 2079261157. سی با هم بشنویم تعدادی از پیام ها رو. پیش از اون هم بگم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و اون چه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
در مورد محمود کریمی و تیراندازی به اون زوج جوان بگوید شما که در رادیو مصاحبه میکنید میگوید رادیو بی بی سی و بیگانگان برای من توطئه کردن، پس آقای رادان چه؟ اونا هم که میگفتن شما به اون زوج تیراندازی کردید، روزنامه های ایران چه؟ آیا اونا هم بیگانه بودن؟ اون زوج بدبخت به خاطر پول یا ترس از حمایت کننده های تو از شکایت دست کشیدن، آیا از اونا خجالت نمیکشی؟ آیا وجدانت که چونا شرمنده نیست که دروغ میگوی بود دروغ میگویی؟ شما اگر در ساز باید 10 روز بیشتر روزه میخوانید، آیا واقعا اگر در این روزه نبود باید به چه کاری انجام میدانید؟
یه برنامه هست شبکه خبر که پخش میشه، اسمش هست سینما و سلطه. میان از فیلم های آمریکایی خارجی بحث و گفتگو میکنن، میگن این فیلم ها اصلا به درد انسان و بشر نمیخوره. شما میدونید چقدر بابت اون فیلم ها خرج میکنن تا بیننده داشته باشه، نه اینکه مثل آقای دهنمکی جون آدم ها رو به خطر بندازه. این ایرانه که آتش دشمنشو با آمریکا شعله ورتر میکنه، نه آمریکا.
اگه میشه افسرده نبود، 35 سال تو درد و رنج و شکنجه و تجاوز و کشت و کشتار، و مگه میشه آدم این همه بدبختی رو یه تا ببینه دلش نسوزه، افسرده نشه، از دنیا سیر نشه، از خدا برای خودش مرگ نخواد؟ یه میشه
برادر من، تو که ناامید شدی، ناامید نشو، در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سفید است، ما خدا را داریم، برادر من، حق با ماست، ما پیروزیم، بالاخره ما پیروزیم، این دیو پلیدی عمرش تمومه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک بار دیگه اجازه بدید که به اسمس های شما برگردیم و تعدادی از اونها رو من بخونم. یکی از شنوندگان نوشته که از فردا صادرات پراید به آمریکا شروع میشه ایشالله. البته فکر کنم که این شنونده به طنز این مطلب رو با ما در میون گذاشته. اما ایران و آمریکا با هم هستن همیشه، میدونن تنهایی هیچی ارزون نمیشه. شعارهای جدید آمریکا آمریکا، آی لوف یو آمریکا، در چه فکری؟ ایران پر از نارنگی، آمریکا زنده باد، اسرائیل پاینده باد، خلیج فارس سه ایران، محل جشن ریگان. این هم یکی دیگه از شنوندگان نوشته. شنونده دیگری نوشته مبارک داراها که داراتر و بد به حال فقرا که فقیرتر میشن. یک شنونده دیگر هم میگه خدا کنه مملکت سر و سامون بگیره. شنونده هم انتقاد کرده و گفته که شرم‌آوره، پس حقوق بشر به نوشته این شنونده کشک. این تعدادی از پیام های شما بود. باز هم البته پیام هایی به دستمون برسه حتما میخونم. البته تعداد دیگه هنوز مونده، 2042073595555 2079260115130. همچنان با صبحانه با خبر همراه شما هستیم، پر انرژی و منتظریم که شما هم با اسمس های خودتون گرمای در از سفره های صبحونتون و اون محفل گرمی که دارید رو به ما منتقل کنید. اما خبرگزاری ایسنا روز 30 دی ماه گزارش داده که زعفران ایران در بازارهای چین برابر کیلویی 15,000 دلار معامله میشه. اگر قیمت هر دلار رو به رقم دولتی 2,500 تومان حساب کنیم، آن وقت یعنی چین برای فروش هر کیلو زعفران 37 میلیون تومان دریافت میکنه. از این میان چقدر سهم تولیدگر و کشاورز ایرانی میشه؟ آیا این اعداد و ارقام صحت داره؟ گزارش سمیرا قرایی پاسخی برای این پرسش ها.
بارها پیش آمده که در سوپرمارکت ها در اروپا بسته های زعفران ایرانی دیده شود که با اسم محصولی از اسپانیا یا ایتالیا به فروش می روند. کشورهای ایتالیا و اسپانیا هر دو از تولید کنندگان زعفران در جهانند، به ویژه اسپانیا که در بخش های همپای خراسان ایران زعفران تولید می کند. اما این روزها پای کشور دیگری هم به میان آمده که از فروش زعفران ایران سود کلانی می برد. کشور چین. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 30 دی از فروش زعفران ایران در بازارهای چین به قیمت هر کیلو 15,000 دلار خبر داده است، رقمی که با تبدیل ارز به قیمت دولتی می شود به قرار کیلوی 37 میلیون تومان. این در حالی است که به گزارش اتحادیه زعفران فروشان در داخل ایران زعفران ایرانی کیلوی 4 تا 6 میلیون تومان به فروش می رسد که از این میان کشاورز زعفرانکار ایرانی بین 4 تا 5 میلیون تومان برای هر کیلو زعفران دریافت می‌کند. آقای محولاتی از صادرکنندگان زعفران خراسان رقم فروش زعفران در بازارهای چین به قرار کیلوی 15,000 دلار را رقمی غیر واقعی می‌داند و می‌گوید که زعفران کیلوی 6,000 دلار به چین فرستاده می‌شود.
اون قیمت که میگین اونطوری نیست با اون قیمت زیاد، چون 1500 دلار از ایران میره چین، اونجا نهایتش خب 6000 دلار 7000 دلار، این که 15000 دلار فکر نکنه صحت داشته باشه.
سوال اینجاست که چرا خود تولیدگر ایرانی محصولش را با بسته‌بندی و نام خود در بازارهای جهانی به فروش نمی‌رساند. آقای محولاتی از صادرکنندگان زعفران خراسان معتقد است که قوانین تجاری در اروپا برای شرکت‌های اروپایی سهل‌گیرانه‌تر است تا شرکت‌های ایرانی.
شرکت‌های خارجی به صورت عمده از ما می‌خرن، خب فله‌ای، بعد اینو می‌برن اونجا با برند خودشون، مثلا یک گرم یک گرم نیم گرم به صورت اینا بسته‌بندی می‌کنن، توزیع می‌کنن توی کشور اروپایی توزیع می‌کنن. البته هستن شرکت‌هایی که مثلا به صورت بسته‌های نیم گرم یک گرم توزیع می‌کنن تو اروپا، ولی 10% 90% با برندهای اروپایی فروش میشه. مثلا در اسپانیا بسته‌بندی میشه، در ایتالیا بسته‌بندی میشه. میگن زعفران اسپانیا چون تبلیغاتشون زیاده، خب آزادتر هم تبلیغ میشه، روی این خاطر مردم کشورهای مختلف بیشتر به خصوص اروپا خب با زعفران و با نام اسپانیا و ایتالیا بیشتر میشناسن، هم به خاطر تبلیغات زیادشون و هم به خاطر اینکه خب اونها راحت‌تر هستن هم نسبت به قوانینی که اتحادیه اروپا داره برای فروش زعفران، که بیشتر یک سری امتیازاتی قائل میشن برای شرکت‌های اروپایی تا نسبت به شرکت‌های ایرانی.
تولیدگران زعفران ایران برای صادرات کالایشان در صورتی که بالای 30 گرم باشد باید در ادارات گمرک ایران تعهد ارزی بدهند، اتفاقی که سبب شده بسیاری از این شرکت‌ها عطای صادرات را به لقایش ببخشند. غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران این تعهد را از مهمترین دلایل کاهش صادرات و به جای آن افزایش قاچاق این کالا می‌داند. در اغلب موارد شرکت‌های ایرانی زعفران خود را به بازاری که به آن بازار مجدد می‌گویند می‌فرستند، مثل کشور امارات، و زعفران ایران در این کشور مجدداً بسته‌بندی می‌شود و برای فروش در بازارهای جهانی آماده می شود. آقای محولاتی اتفاقاتی که برای زعفران ایران در بازارهای مجدد می افتد را چنین توصیف می کند.
بازار امارات بازار مجدد هست، یعنی اونجا بسته‌بندی میشه، البته تا حدودی هم میشه ناخالصی آتیش میشه، بعد باز روانه بازار آسیای میانه یا کشوری که اغلب زعفرون رو نمیشناسن، خلوصش رو نمیدونن، فقط ظاهر زعفرون رو میبینن و خرید میکنن، خیلی دید خوبی رو زعفرون ندارن. اگر که زعفرون از ایران هرچند خالص صادر میشه ولی در کشورهای بازار مجدد ناخالصی بهش افزوده میشه، یا مثلا ریشه هاشو رنگ میزنن، رنگ شیمیایی خاص هست. حالا اگر که تبلیغات خوب باشه در کشورهای دیگه به خصوص اروپا که از اینجا به صورت بسته‌بندی روانه اون بازار بشه، تمام اون عواید و سودش خب به دست شرکت کشاورز یا کشاورز ایرانی میرسه دیگه.
چاره یکی از بزرگترین شرکت‌های صادرات زعفران این است که ما زعفران را با زحمت کاشت، با صبر داشت و با ناز برداشت می‌کنیم. می‌توان به این چار افزود که طلای سرخ ایران در خارج از مرزهای ایران ناخالص می‌شود، نامش را عوض می‌کنند و زادگاهش را نیز تغییر می‌دهند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. من یک گریزی بزنم به چند اسمس کوتاه. شنوندهی برای ما نوشته که یک کاسه زیر نیم کاسه هست، با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی. شنوندهی دیگری نوشته وضع بدتر و بدتر می شود. و شنوندهی هم می نویسه مهم نیست که 20 سال پول ملت خرج ساختن بمب اتم شد، هر طور بشه اینها اعلام پیروزی می کنند. این هم نظر یکی دیگر از شنوندگان بود. اما علی یونسی مشاور رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی روز دوشنبه 30 دی ماه در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشته از پیگیری موضوع تدریس زبان مادری اقوام در مدارس خبر داده و گفته که تدوین برنامه برای آموزش سایر زبان‌های مادری غیر فارسی در دستور کار او قرار داره. شیرین فامیلی در همین ارتباط گزارشی تهیه کرده و به همین موضوع پرداخته.
علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، به خبرگزاری مهر گفته است که آموزش به زبان مادری برای سایر زبان‌ها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور کار است. آقای یونسی همچنین گفته است که در پی نشست‌هایی با وزیر آموزش و پرورش قرار شده برنامه‌ای مدون شود تا این مسئله حل شود. او در ادامه تصریح کرده که پیگیری رسیدگی به تدریس زبان اقوام است و بعد از تدوین برنامه‌های لازم توسط آموزش و پرورش نتیجه اعلام می‌شود. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس مسائل آموزشی، این خبر را مثبت ارزیابی کرده و به رادیو فردا می‌گوید:
اینکه برای اولین بار در حقیقت مقام رسمی در این سطح در دولت جمهوری اسلامی در مورد عملی شدن پروژه آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری صحبت بکنه، فکر میکنم که یک گام مثبت به جلوس و باید از اون استقبال کرد. ولی همه چیز بستگی داره که این آموزش به چه نفع انجام خواهد شد. همونجوری که میدونید تقریبا در تمامی میثاق‌های بین‌المللی که به آموزش و به خصوص به آموزش رسمی و آموزش دبستان یا دبیرستان مربوط میشن، تأکید هست بر ضرورت آموزش به زبان مادری، ولی در درک از این موضوع در حقیقت برداشت‌های بسیار متفاوتی وجود داره.
درباره شیوه اجرای برنامه تدریس به زبان مادری در میان اقوام، علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، گفته است که آموزش و پرورش زبان اقوام را تا مقطعی که لازم باشد تدریس می‌کند. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، در این مورد به برداشت‌های مختلف از نحوه آموزش زبان اقوام در مدارس اشاره دارد.
آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری یا دو تا پدیده مختلف هستند. آموزش به زبان مادری یعنی که فرد از همون ابتدا در واقع زبان مادریش رو یاد می‌گیرد، احتمالاً در کنار یه زبان دیگر. ولی آموزش زبان مادری به این معناست که آموزش به زبان دیگری انجام میشه، در کنارش زبان مادری هم وجود خواهد داشت. بنابراین اینا ترقی‌های مختلف هستن و در حرف‌های آقای یونسی هم تا حدودی این ابهام وجود هستش. یعنی ایشون صحبت از این میکنه که هنوز معلوم نیست با چه مقطعی و چگونه این آموزش انجام خواهد شد، یا این آموزش از همون ابتدا در دوره ابتدایی انجام میشه، چه وزنی را در مجموع زمان آموزشی خواهد داشت، چرا رابطه‌ای را با آموزش زبان اصلی یعنی زبان فارسی خواهد داشت و تا چه مقطعی ادامه پیدا خواهد کرد و شامل کدام یک از اقوام میشه و آیا همه گروه هایی که زبان دیگه غیر از فارسی دارن در بر میگیره یا فقط گروه های خاصی را. به هر حال عملی شدن چنین طرحی دارای موانع تربیتی، آموزشی و عملی خیلی زیادی هستش، برای اینکه ایران تجربه زیادی در این زمینه نداره و این اولین تجربه مهم ملیش هست. برای همین هم باید با دقت به بررسی و تحلیل پیشنهاد داده شده پرداخت، برای اینکه بتونیم در واقع مشارکت بکنیم در عملی شدن در پروژه‌ای که در آموزش ایران میتونه یه انقلاب کوچیک به خصوص در رابطه با اقلیت‌های قومی و زبانی ایران محسوب بشه.
بر اساس اصل 15 قانون اساسی ایران، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
خب گزارشی رو شنیدید از شیرین فامیلی. اجازه بدید من یک چند تا اسمس دیگر رو هم براتون بخونم تا فرصت هست. شنونده نوشته این کشور کجا داره میره؟ غارت کردند، خوردند، بردند و من نگاه میکنم، فقط نگاه میکنم. این رو یکی از شنوندگان برای ما نوشته. و شنونده نوشته امیدوارم که مزیت و سودش برای همه مردم باشه، با اشاره به توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی. اما دوشنبه 30 دی ماه برابر بود با سالگرد درگذشت هایده، خواننده معروف، هنرمندی که با گل‌ها آغاز کرد و پس از اون به خوندن ترانه‌های مردمی رو آورد. و خاطره های بسیاری داریم با صدای هایده. ترانه های بسیاری رو شنیدیم با صدای این خواننده، از ترانه سراهای مطرحی مثل اردنان سرفراز، آهنگسازان به نامی مثل محمد حیدری. در اینجا شهرام میریان همکار ما یک گزارشی رو تهیه کرده که در این گزارش در اصل گفتگوی یک شهرام میریان سالها پیش از درگذشت هایده با او داشته. این گزارش رو ازتون دعوت میکنیم که در لحظات پایانی صبحانه با خبر بشنوید و یادی بکنیم از یکی از صداهای جاودانی که نه تنها فقط ما دوستش داریم، حتی یادم میاد که گفتگویی رو من داشتم با یاسمین لوی، خواننده اسرائیلی، در همین صبحانه با خبر حدود یک سال پیش، و او هم جزو شیفتگان صدای جاودانه و صدای زیبای هایده بود. با هم بشنویم این گفتگو رو.
بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم می بردم، خبری از تو نبود و لحظه ها رو می شمردم. تو به یاد من وسط میمردم، وسط میمردم.
خانم هایده، از چه زمانی شروع به خوانندگی کردین؟
من خوندن آواز و تصنیف رو از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد از استاد تجویدی، فرهنگ شریف و استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفش بلا آقای ناصری خوندم.
خانم هایده، از چه زمانی وارد رادیو شدین و اولین ترانه‌ای که اجرا کردین چه نامی داشته و ساخته چه کسی؟
اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود، با شعری از شادروان رهی معیری، گلهایی بود که اسم تصنیفش بود آزاده.
شما الان حاضرین که آزاده رو بخونید؟
بله.
بانگم چون عشقیقم برخوا
همین آهنگ که الان براتون خوندم آزادم، من با این قدم گذاشتم به کار هنری. من تمام کارهای گلها رو ترجیح میدم به کارهای امروزی.
خانم هایده، درباره شعر و آهنگ سوالی داشتم و اون از این قراره که آیا شما شخصا خودتون شعر و آهنگاتون رو انتخاب میکنید؟
آهنگایی که مطمئن نباشم که خوب بتونم اجرا بکنم یا به صدای من نخوره قبول نخواهم کرد.
مقصود من اینه که شما خودتون سفارش میدین؟
بله، و با آهنگسازم میگم دلم میخواد در مایه شور برام بسازی. در مایه شور میتونیم تصفیه سنگین داشته باشیم، میتونیم ریتمیک 6 و 8 داشته باشیم به قول خودمون.
یه سوال دیگه داشتم از شما و این که خانم هایده، آیا تا به حال خودتون آهنگی ساختین؟
بله، من خیلی ملودی به مغزم میاد، ولی چون واقعا از نظر علمی من با اون پایه نرسیدم که بتونم فوراً به صورت نوت درش بیارم. بله. اغلب آهنگایم که از من شنیده میشه خودم دستکاریش میکنم و خودم با آهنگساز ایده میدم.
خانم هایده، وظیفه هنرمندی مثل شما در قبال اجتماعش چیه؟
دو تا جواب دارم برای سوالتون. اول اینکه اگر مردم نبودند و خواسته مردم نبود، من نمیتونستم امروز هایده باشم. ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم، خود مردمم احساس میکنن، به صورت آواز و شعر عرضه بکنم.
خانم هایده، من سوال دیگه ای ندارم. اگر شما میبینی مطلبی پخته نشده بیان کنید.
برای کایکتون دلم تنگ شده.
گفتگویی بود با هایده، خواننده جاودانه. به لحظات پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم. براتون آرزوی روز خیلی خوبی رو داریم، امیدواریم که این روز رو لذت ببرید ازش.